ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهایی است که امروز دارد انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
در راه و بیراه،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی به برنامه راه و بیراه خوش آمدید. من محمد حسن یعقوبیان هستم. عنوان این برنامه چرایی پیدایش عرفان‌های نوظهور در جهان و ایران و چگونگی مواجهه با این پدیده فرهنگی و اجتماعی است. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. در این برنامه که به بحث عرفان‌های نوظهور به عنوان یکی از پدیده‌های فرهنگی می‌پردازیم که در جهان معاصر به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم شاهدش هستیم و گسترش اون در کشورهای مختلف و فرهنگ‌های متنوع از جمله ایران، یکی از موضوعاتیه که توجه اندیشمندان و بدنه فرهنگی کشورهای مختلف رو به خودش جمع کرده. از این جهت به ویژه با تمرکز به این جنبشی که به شکل یک سامانه گسترده در کشور ما هم به نحوی راه پیدا کرده از طریق ترجمه ها، آثار و یا بعضی از گروه ها، تمرکزمون رو در بحث ایران قرار میدیم و در این رابطه دعوت کردیم از کارشناسان محترمی که گفتگوی باشون داشته باشیم در این رابطه. آیه دکتر بهزاد حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران رو در اینجا داریم. همچنین آیه دکتر مسلم گریوانی، نویسنده پژوهشگر و استاد عالی حوزه، به صورت تلفنی همراه ما هستند که امیدواریم گفتگوی جذاب و مفیدی داشته باشیم. آیه دکتر حمیدی، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم و ادب خدمت مخاطبین محترم و لازم هست که تشکر بکنم از کسانی که این برنامه رو تدارک دیدن و به خصوص از آقای دکتر یعقوبیان که اجرای این برنامه رو بر عهده دارند. من خیلی تشکر میکنم. خود آقای دکتر یعقوبیان از اساتید و محققین پرتلاش این حوزه از مطالعات دینی هستند. در خدمتون هستم.
آقای دکتر مسلم گریوانی، در خدمت شما هم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر یعقوبیان و همچنین کارشناس فرهیخته این برنامه جناب آقای دکتر حمیدیه و همچنین عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان و بینندگان و شنوندگان گرامی. در خدمت جناب عالی هستم.
متشکرم، ممنون. خب بحث رو اجازه بدید که با جناب آقای دکتر بهزاد حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، آغاز کنیم. در پرسش آغازین جا داره که با این نکته شروع کنم آقای دکتر، که علل و چرایی پیدایش این جنبش های نوظهور معنوی یا دینی در جهان و حالا پس از اون در ایران رو چی میدونیم و چه عللی رو میشه به عنوان علل محدثه و آغازین این جنبش بهش اشاره کرد؟
بله، سوال بسیار اساسی هست که عمده مباحث دیگه مبتنی بر این میشه. تا ما شناخت صحیحی از این موضوع نداشته باشیم، علل پیدایش در مورد نوع مواجهه و سیاست هایی که لازم هست در قبال اون اتخاذ بکنیم، نمیتونیم تصمیم درستی بگیریم. چون فرصت اندک هست، فرصت خیلی مفصلی نداریم که به تفصیل بتونیم سخن بگیم. من چند مورد رو میگم و ادعا نمی کنم که استقراء کامل و استقصای کامل کردم علل رو. یکی از مؤلفه هایی که بسیار باید بهش دقت بکنیم یک بستری است که از جهان سنت تا جهان مدرن و پست مدرن ادامه پیدا کرده و این استمرار و وجود و حضور خودش رو در جامعه در همه شرایط مختلف به اثبات رسونده. و اون این است که انسان ها نیاز دارند به معنا، نیاز دارند به یک قصد و انگیزه و هدف متعالی تر از زندگی خاکی و حیوانی که بتونه تلاش‌های اونها، رنج‌های اونها، اصل حیات و زندگی اونها رو توجیه بکنه. بنابراین نیاز به معنا، نیاز به ارتباط با مابعد و طبیعه، نیاز به عالمی فراتر از سطح محسوسات مادی، این بستر اولیه است که اون رو به صورت مشترک در بین جهان‌های سنت، مدرن و پست مدرن داریم. و این خب اگر بهش بیتوجهی بکنیم و ظهور جنبش‌های نوپدید دینی رو کاملا و یکسره مبتنی بر تحولات نوین بدونیم، این خب ما رو به اشتباه خواهد کشون. انسان‌های امروز هم مثل انسان‌های 2000 سال قبل، مثل انسان‌هایی که در بین النهرین باستان بودند، مصر باستان بودند یا در جامعه عبرانیان و یهودیان بودند، نیاز دارند به معنا و ارتباط با عالم دیگر. و اما از این گذشته تحولاتی که در این دوره ایجاد شده در دوره معاصر، اینها سر و شکل خاصی به همون معناجویی انسان دادن. پس در واقع ما یک ماده داریم، یک صورت، اگر ارسطویی بخوایم نگاه بکنیم، فقط از باب تشبیه، اینکه ماده ما همون معناخواهی انسان هاست و صورتی که پیدا کرده در جهان معاصر این معناجویی در تحت تأثیر در واقع تحولات فرهنگی بسیار ریشه داری است که امروزه باش مواجه هستیم. یکی از اون مؤلفه ها که در جامعه امروز، جامعه پست مدرن امروز بسیار اهمیت پیدا کرده، خلاقیت هست. خلاقیت و نوآوری در تمام عرصه‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دیده میشه. انسان‌ها دیگه نمیخوان در حیطه یک سری محدوده‌های خاصی از زندگی باقی بمونن، دائما میخوان چیزهای جدیدی رو تجربه بکنن. و خب امکانات و تکنولوژی‌های مدرن هم به این مسئله امکان داده. انسان‌ها دوست دارن که تجربه‌های بسیار متفاوتی داشته باشن، جای مختلفی از جهان رو برن ببینن، لذت‌های مختلفی رو بچشن، اون جنبه‌های کاوش نشده از جهان رو کشف بکنن. خب این نوآوری، اینویشن، دقیقا در مسئله دینداری و معنویت جویی هم دیده میشه.
بله،
انسان غربی دوست داره که ببینه در شرق چه اتفاقاتی میفته، در شرق، در هند، در چین، در اقصا نقاط در واقع مناطق شرقی در تصوف اسلامی چه اتفاقاتی داره میفته و چه تجربیات تازه‌ای در اونها رخ میده و اونها رو دوست داره بچشه و اونها رو وارد ساحت زندگی خودش میکنه در غرب. و همچنین اونهایی که در شرق زندگی میکنند دوست دارن که از علوم غریبه‌ای که در غرب رایج بوده یا در تصوف رهبانیت مثلا مسیحی بوده، در قبالای یهودی بوده، اینها رو جذب بکنن و در ساحت‌های زندگی خودشون وارد بکنن، ساحت‌های زندگی دینیشون. اینها منجر به هیبریدهای جدیدی میشه، منجر به یک سری موتاسیون‌های جدیدی میشه به تعبیر برخی از جامعه شناسان.
متشکرم آقای دکتر. خدمت آقای دکتر مسلم گریوانی، نویسنده، پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه هم هستیم. جناب دکتر گریوانی، همین پرسش رو میخواستم نظر جناب‌عالی رو هم در این زمینه بدونم.
بله، متشکرم، استفاده کردیم و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان و دوستان هستیم. من فکر میکنم که باید بین سه تا کلید واژه و سه تا محور و عنوان ذیل این پرسشی که مطرح کردید تفکیک قائل بشیم. گاهی سخن از علل پیدایش جریان‌های معنوی هست، گاهی سخن از علل گرایش به این فرقه ها و گاهی علل گسترش اینها. پیدایش، گرایش و گسترش سه تا فایل مجزا هست. جناب دکتر حمیدی به خوبی اشاره کردن اون خاستگاه اصلی پیدایش جریان‌های معنوی و عرفانی یا به اصطلاح شبه عرفانی و شبه معنوی ریشه در اون آتش معنوی انسان هاست. حقیقتاً به همین شکل هست. معنویت و عرفان در طول تاریخ برای همه انسان ها جذابه، دلکشه.
بله.
و واقعاً در خلوت خودمون وقتی از حالات اولیاء الهی و عرفا ما میشنویم، یک نوع کشش و یک نوع کشانندی از عالم بالا گویی بر قلب ما مسلط میشه و ما رو میکشونه به سمت عالم معنا. وقتی از سبک زندگی اونها، وقتی از مکاشفات اونها و قدرت‌های معنوی اونها سخن میگوییم، اینها حکایت از این قصه داره که در فطرت ما و در عمق جان ما قصه عرفان و معنویت و میل به عالم ملکوت تعبیه شده و سرشته شده. این جریان ها از این نیاز و از این آتش باید گفت سوء استفاده کردن و سیل عظیمی از جوانان در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی که در چند سده اخیر به خاطر ستیزی که با معنویت و دیانت و شریعت اتفاق افتاد در دنیای مسیحیت، خب این آتش معنوی بیشتر شد. چون که قرآن هم به زیبایی اشاره میکنه و میفرماید من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اگر انسان پشت به خدا و یاد خدا بکند زندگی تنگ و تیره‌ای دچار خواهد شد. و این اتفاق افتاد و در این برهه حساس این جریان ها شکل پیدا کرده. این مسئله گرایش هست. چرا گرایش پیدا می کنن؟ این گرایش
جناب دکتر گریبانی، بله. بحث گرایش خودش چنان که به خوبی تفکیک فرمودید بحث جدا و مستوفایی است که در برنامه آتی هم بهش خواهیم پرداخت. در همین بحث پیدایش این تکمله رو هم اگر لطف بفرمایید اضافه بفرمایید که آیا در ایران هم ما همون بحثی که در سطح وسیعش در جهان هست رو میتونیم به عنوان علت پیدایش ذکر بکنیم یا علل دیگری رو داره؟ اگر به اختصار این رو هم بفرمایید ممنون میشم.
بله. از شبت که این قصه، خب چون یک مسئله در حقیقت فطری است، نیاز به معنویت تفاوت جغرافیایی نداره در کشورهای مختلف، اما ممکنه یک سری اقتضائات دیگری هم در کشور ما وجود داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید اگر ما در بستر فرهنگی خودمون و دینی خودمون، خب قاعدتا از یک غنای عرفانی و معنوی برخورداریم، یعنی الهیات ما در قالب الهیات کلام، فلسفه، عرفان و تراث معنوی و اخلاقی که داریم، حقیقتا ما در ذیل یک درختی نشستیم، درخت اسلام، که شاخ و برگ ها و تنه تنومندی دارد و شاخ و برگ گسترده‌ای دارد و میوه های متعدد. شما تصور بفرمایید در فرهنگ غنی اسلامی شخصیت های عرفانی و معنوی از مرحوم کلینی سید ابن طاووس گرفته میاد تا آیت الله العظما بهجت مرحوم علامه طباطبایی و انبوهی از میوه های متعدد معنوی و عرفانی. خب ما از این طرف نتونستیم این در حقیقت شخصیت های عرفانی و معنوی و اون تراث معنوی و عرفانی خودمون رو به خوبی معرفی کنیم، که هر جا معرفی کردیم در قالب کتاب، در قالب مستند، یا از شبت که شخصیت های مختلف رو، استقبال و اقبال فراوانی اتفاق افتاده.
بله درسته.
ما اگر این قسم رو بتونیم، یعنی اون سبک زندگی معنوی و عرفانی رو معرفی بکنیم، قاعدتا میل به این در حقیقت عرفان ها و جریان ها کمتر اتفاق خواهد افتاد، چون این جریان ها اتفاقا سبک زندگی دینی رو نشانه گرفتن. مسئله ای که این جریان ها پیش گرفتن اثبات ناکارآمدی معنویت و عرفان اصیل دینی هست. از این طرف ما اگر عرفان و معنویت رو از منظر حیات و زیست معنوی و عرفانی معرفی کنیم، بیایم بگیم که یک عارف، یک فرد تعالی جو، یک فرد معنویت خواه، وقتی اون معنا و اون ملکوت و اون حقیقت نورانی، وقتی خداوند در قلب او و جان او جا باز میکنه، چه زیستی پیدا میکنه، چگونه مینگرد، چگونه میبیند، چگونه نفس میکشد، چگونه میخوابد، چگونه تعامل میکند با دیگران، و بسیار جذاب و زیباست. و قرآن این رو به زیبایی معرفی میکنه که آمه. نگاه یک فرد معنوی به چه صورت هست. خب اینا رو ما نیومدیم، فقط اومدیم از بحث عرفان خودمون اون کرامات و کارهای شق القمر و اینها رو بیان کردیم. اگر اون بحث های سبک زندگی رو مطرح کنیم، من فکر میکنم در ایران اسلامی ما این جریان ها خریداری نخواهند داشت، چون مشتشون خالیه، دستشون خالیه. حکایت عرفان های نوظهور در ایران ما حکایت اون خوراکی های شیک و جذابی است که با دستبندی زیبا، حالا وقتی فردی میخوره یه صدای زیبایی داره، طعم زیبایی داره، اما مغذی نیست، رشد نمیده، فرد معنوی قد نمیکشه با این عرفان ها. اما عرفان اسلامی ما واقعا غنیه، قویه، پخته است.
بله.
و کسی که این عرفان در دل جانش اتفاق می رشد میکنه، کمال پیدا میکنه. خب ما فقط نیومدیم این رو با دستبندی زیبا و دلکش و جذاب اینو معرفی کنیم، این باعث اقبال در ایران است.
بله بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، برنامه راه و بیراه رو از رادیو گفتگو میشنوید با مشارکت فرهنگسرای اندیشه. خب اجازه بدید که گفتگو رو با جناب آقای دکتر حمیدیه ادامه بدم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر، در همین پرسشی که به عنوان تکمله از جناب آقای دکتر گریبانی هم پرسیدم، آیا علل حالا گسترش نسبی یا تحقق برخی از این فرقه ها و گروه ها در ایران رو هم شما همچنان در راستای عللی که در واقع در جهان فرهنگی بزرگتر و بین المللی است میدانید، یا علل مضاعفی رو هم در این راستا ارزیابی میکنید؟
متشکر. استفاده کردم بیانات آقای دکتر گریبانی بزرگوار، خیلی دقیق و درست بود. ایران به هر حال در جامعه جهانی و در فرایند جهانی شدن، انبوه ارتباطات و انفجار اطلاعات، به هر صورت بخشی از جهان شده و بخش جدایی ناپذیری است از جهان بسیار وسیع و مملو و آکنده از انواع و اقسام معنویت ها و گرایشات معنوی، و در این حال آگاهی از ادیان دیگر. خب اینها تأثیر خودش رو بر روی جامعه ما میگذاره. البته جامعه ما یک دین تثبیت شده و یک دین در واقع نهادینی در او هست. تشیع بسیار پرشور در ایران حاکم هست، بوده و هست. بنابراین در اینجا ما باید یک مقدار بیشتری توجه بکنیم به عواملی که به صورت کاملا قصد و غرض‌دار و با هدفگیری آسیب زدن به این فرهنگ دینی اصیل داره کار میکنه و فعالیت میکنه تا این گرایش های نوپدید معنوی رو اشاعه بده. فقط یه نکته رو من اضافه بکنم که آقای دکتر گریبانی عزیز فرمودن که اگر ما عرفان شیعی و معنویت اصیل اسلامی رو به درستی ترویج بکنیم و نشون بدیم به مردم، مردم مسلماً اون گرایش های معنوی نوپدید رو رها خواهند کرد و به سوی این دین اصیل و قویم اسلامی و فرهنگ صحیح خواهند اومد. من این رو بالاقتضا صحیح میدونم، یعنی درسته، این بالاقتضا چنینه، یعنی اگه انسان ها باشن با فطرت پاکشون هم چنینه، ولی در عمل چون موانع میاد، مقتضی باید حتما عدم مانع هم کنارش باشه، یعنی علت تامه نمیشه،
مانع هم مفقود باشه.
همون مانع اینجا چون موانع بسیار زیادن، موانع عبارت از سبک زندگی پست مدرن، عبارت از توسعه علمگرایی، علم زدگی، توسعه، یعنی در تمام شؤون مختلف علمی، زندگی، اقتصادی ما، تبلیغات ما، جامعه مصرفی که توش گرفتار شدیم، همه اینا موانعی هستند که ما هر چقدر هم به بهترین نحوی فرهنگ اسلامی و فرهنگ شیعی رو بخوایم ترویج بکنیم و تأثیرش بر سبک زندگی صحیح رو بخوایم نشون بدیم، باز هم خیلی نباید امیدوار باشیم که به اصطلاح دیگه جامعه ما کاملا از این گزند مسئول بمونه. حتما باید کارهای امنیتی، نمیدونم، مراقبت ها، محافظت ها، اینها هم در کنارش زمینه بشه تا اون موانع خلاصه ما رو دچار مشکل.
بله، سپاسگزارم جناب دکتر بهزاد حمیدی. هر دو استاد بزرگوار به خوبی به بحث معناجویی و جستجوی معنا در زندگی انسان به زمینه تحولات معاصر در جهان پست مدرن به یه تعبیری اشاره فرمودن و همچنین تداوم اون و انتشارش در فرهنگ ایران. همینجا فرصت خوبیه برای ورود به پرسش بعدی که چگونگی مواجهه با این پدیده فرهنگی اجتماعی است با توجه به همین دغدغه‌ای که در صحبت هر دو استاد بزرگوار بود که ما تراث معنوی و عرفانی داریم در فرهنگ خودمون و حالا از سوی دیگر با سرریز فرهنگی عرفانهای نوظهور یا آنچه تحت عنوان جنبشهای نوظهور معنوی هست روبرو هستیم. آیا اینها روی سخنم خطاب به جناب دکتر مسلم گریوانی است، نویسنده، پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه که به صورت تلفنی همراه ما هستند. جناب دکتر گریوانی، آیا این پدیده فرهنگی اجتماعی چنان که در صحبت‌های پیشینتون هم اشاره فرمودید یک فرصت، یک تهدید یا تهدید فرصت کدامی که از این هاست و ما در مواجهه بنا به این مبنایی که در این اتخاذ میکنیم مواجهه ما چگونه بوده یا چگونه باید باشد؟
من شما عرض کنم که پرسش بسیار مهمیه. ما در کشورمون به ویژه شاهدیم که جریان ها و بعضا فرقه هایی در حوزه دین و معنویت شکل میگیره که شاید در برخی از کشورهای اسلامی به این شکل نباشه و با یا به این شدت و حدت نباشه. خب وقتی یه جریان فکری یا فرهنگی یا معنوی در کشور ما ایجاد میشه، معمولا مواجهه ما به این صورت که سریع در مقابل او یک گارد امنیتی گرفته میشه و یک نوع طرد فکری اتفاق میفته، فارغ از این که ما شناختی نسبت به این جریان داشته باشیم که این جریان ماهیتش چیه، خواستگاهش چیه، اهدافش چیه، ارکانش چیه، لوازمش چیه. یعنی این جریان اگه بیاد تو بدنه یک جامعه یا خانواده یا در ذهن و ضمیر و روان یک جوان چه اتفاقی میفته؟ آیا او را میسازد یا میسوزاند؟ توجهی به تبار تاریخی و فکری او نداریم، به لوازم و تبعات اون جریان نداریم، صرفا گارد میگیریم. بعد این جریان حالا ممکنه در مقابله امنیتی ممکنه پنهان بشه و زیرزمینی فعالیت بکنه و به صورت قارشگونه رشد بکنه و بعدها میبینیم که به تعبیری از همون زیر زمین بسیاری از زیرساختهای فکری و فرهنگی ما را از بین برده. بعد چه بسا در مقابل اینها یک مواجهه فقهی داره، یعنی یکی دیگر از مواجهه‌ها در کنار مواجهه امنیتی مواجهه فقهی است. مواجهه فقهی به این معناست که ما فارغ از شناخت تاریخی اینها، فرهنگی اینها، کلامی و الهیاتی اینها و شناخت جامعه شناختی و روان شناختی اینها بیم بگیم که آقا به لحاظ حکم شرعی اینها حکمشون چیه، از شبت که در دایره کفر می گنجن یا در دایره ایمان، حکمشون ارتداد هست یا نه. خب این هم یک نوع واجه هست. ما به نظر میرسه اگر در مقابل جریان فکری و فرهنگی باید مواجهه فکری و فرهنگی داشته باشیم، مگر اینکه اینها از اون دایره فعالیت فکری و فرهنگی خودشون وارد یک سری فعالیت های تشکیلاتی فرقه‌ای و در حقیقت یک نوع آسیب‌های اجتماعی و امنیتی داشته باشن که ورود امنیتی واقعا ورود به جایی هست و در کشور ما هم اتفاق افتاده.
پس به زعم شما جناب دکتر، پس به زعم از سالی، این جریان به مثابه یک پدیده فرهنگی اجتماعی، یک در وهله اول یک تهدید به حساب میاد، منتها در مواجهه با اون باید تقدم و اولویت قائل بشیم به کارهای فکری فرهنگی و در وهله‌های بعدی مواجهه‌های فقهی و امنیتی و غیره. بله. آیا نظر شما همین هست؟
بله، من عرض می‌کنم ما این که فرصت هست یا تهدید، من نکته دیگر رو عرض کنم بعد خدمت شما
می‌کنم استفاده
می‌کنم. ما دو تا مواجهه دیگه داریم در مقابل جریان‌های فکری و فرهنگی. یکی مواجهه الهیاتی که خب تو کشور ما هم در مقابله عرفان‌های نوظهور شاید پررنگ‌تر بوده. مواجهه الهیاتی و دین شناختی به این معناست که عرفان‌های نوظهور رو عرضه می‌کنیم به تراث کلامیمون یا فلسفیمون یا عرفانی خودمون. خب این البته بهتر از اون مواجهه فقهی است، اما نکته ای که هست این است که این عرفان ها خودشون رو ورای عرفان و ادیان و الهیات میدونن، اصلا بساط الهیاتی رو قبول ندارن و خودشون رو فراتر از اونها و بلکه خودشون رو فراتر از انبیا میدونن، فراتر از فیلسوفان و متکلمان میدونن و خودشون رو منجیان انسان امروز و انسان مدرن میدونن. و این نوع ورود اینجا هم یک سری آسیب هایی هست.
بله
بله، بهترین ورود این هست که ما توجه داشته باشیم به اون مؤلفه هایی که این عرفان ها دارن. این عرفان ها اگر اسم عرفان رو دارن، تجارب عرفانی دارن.
درسته.
اگر اسم عرفان دارن، تلفیقی از ادیان دارن، تلفیقی از نکات روانشناختی دارن و بعضن نگاه تاریخی و جامعه شناختی. این چهار تا رکن رو باید به این نسبت به عرفان‌های نوظهور توجه داشت. لذا من فکر می‌کنم که جریان‌هایی مثل عرفان‌های نوظهور بیش از این که تهدید باشن در قدم اول فرصتن. فرصت هستن برای این که ما اون تراث معنوی و عرفانی خودمون رو رو کنیم. اگر عرفان‌های نوظهور سخن از خودشناسی و تحول درون و تأکید بر عشق دارن، چرا ما در عرفان اسلامی خودمون سخن از عشق و عشق الهی نمیگیم؟ مولانا چقدر زیبا مسئله عشق الهی رو و حتی عشقهای رنگی و سوری رو تبیین میکنه و میگه که این عشق رنگی و سوری چه پیامدهایی برای یک سالک داره. بحث خودشناسی، بحث ارتباط با دیگران با نگاه توحیدی و عرفانی، به نظر من این یه فرصت فوق‌العاده است. من یه مثال و نمونه خیلی کوچکی عرض بکنم تو قصه فلسفه. ما وقتی در زمان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌بینیم که با جریان فلسفی مارکسیست و سوسیالیست واجه میشیم، ایشون از پایگاه فلسفه اسلامی ورود پیدا میکنه و کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم می‌نویسه و هم کارآمدی و حقانیت فلسفه اسلامی رو اثبات میکنه و هم اون پایه‌های پوشالی مکتب به اصطلاح فلسفی یا اجتماعی مارکسیست و سوسیالیسم رو میکنه و این یک نوع در حقیقت فرصت بود برای فلسفه اسلامی و دیگه هیچ جریانی در برابر فلسفه اسلامی قد علم نکرد. ما در قصه عرفان اسلامی به همین شکله، ولی این کارو نکردیم، نیامدیم بر اساس اون ساختار و چارچوب عرفان اسلامی خودمون، ولی ناظر به آسیب‌های عرفان اسلامی تبیین کنیم و هم حقانیت و هم کارآمدی عرفان اسلامی رو تبیین داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. این بحثی که اشاره فرمودی بحث بسیار خوبی است. حالا در نکته بعد مواجهه ایجابی بهش برمیگردیم. همچنان با ما همراه باشید. یک فاصله ای از پخش میگیریم و برمیگردیم.
جنبش های نوظهور معنوی، چرایی و چگونگی، بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها در راه و